أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويوما يفتح به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه نیایش های شما خانم ها آقایان محترم. متشکرم که همراه هستید با ما در سعادت آباد از رادیو تهران. ساعت 12:15 است.
باشه بابا سلام علیکم.
سلام عینک
جار.
سلام عینک.
آشو جسارت نباشه بابا، بخوام برم سعادت آباد. خیلی عب دیرم شده با اسکی جوری پارو زدم بعدم. حالشو خوبه؟
خوب رسیدی بالاخره با اسکی.
خواهش میکنم. سعادت آباد کدوم بره؟
همینجاست. از... رسیدین الان جد؟ به سعادت آباد رسیدی، قربونت برم.
هاشمی
من محمد حسینشونم.
شما آقای
نصفشم.
شما آقای
نصف همدیگه ما دو تامون یعنی.
امیدی تایی؟
بله دیدی.
امیدی چه کار می‌کنی امیدی؟ امیدی بعد از دست هاشمی راحت شدم به تو گرفتار.
بابا هاشمی اسکی باز خوبی نیست خود شما. آره اینه که کلا متوقف شده.
گیر کرد. زنجیر چرخ زد.
هیچی.
آخه گناه داشته. ولی راحت شدی بعد دستش.
چرا؟
حالا بتونم تو رو یه جوری از سر وا کنم خیال.
آ اینجوریه.
آره
ولی دست همه دوست داری راحت.
بله بله بله. حالا کپ کپ در نروک زیر پاتو خالی میکنم. انشالله. آره یه برفی بوراد شدید.
ما یه عینکی داریم خیلی خوشبینه به همه چی. من فکر کردم الان چه شخصیت مهربانی رو باش مواجه میشم که به منم بالاخره خوشبینانه نگاه میکنه.
یه اصلا از تعریفات نشنو بعد ببین
برداشتی الان میخوای اینکه رو بزن یکم منو بهتر نگاه کن. دوست شدیم با هم.
روی چشام الان بخار کرده چه دویده و بده. بذار پاکش کنم.
پاکش کن.
امیدی
بله.
وای وای امیدی
دوستی ما هم.
بله
خب خدا رو شکر که من با عینک در صلح خواهم بود، اما مهمان داریم همکتون در سعادت آباد، خانم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ما هستن، نماینده مردم تهران. خانم رفیعی سلام به شما، خوش آمدید به سعادت آباد.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و خدمت همه مردم بزرگ و شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی سلامتی دارم و خداوند رو شاکریم به خاطر این بارندگی خوبی که تقریبا همه شهرهای ما رو درگیر کرده و امیدوارم ذخایر صدهامون هم حال بهتری پیدا کنه.
ایشالله ذخایر صدهامون بهتر بشه.
الهیان.
آلاینده ها هم کاهش پیدا کنه با کمک ابر و باد و مه و خورشید و فلک.
انشالله.
ولی خب فقط نمیتونیم دل به طبیعت ببندیم دیگه خانم رفیعی برای آلودگی هوا.
فعلا مجبوریم دل به طبیعت ببندیم.
چرا مجبوریم؟
وضعیت. البته خب یه کاری هم انجام میشه. کاری بدی نیست. منتها کافی نیست اصلا برای وضعیت فعلی. ما امسال متاسفانه شاهد آلاینده SO2 بودیم بعد از چندین سال.
خوب.
که بالاخره این آلاینده رو تونسته بودیم کنترل و مهار بکنیم. امسال باش مواجه بودیم، اونم به جهت مصرف بالای سوختی بود که داشتیم و حالا عمدتاً توی گازوئیل ها دیگه که این کیفیتش رو کمتر کرد، مجبور شدن که خب عدد اکتان رو بیارن پایین تر و این باعث شد که حالا در واقع احتراق به صورت ناقص رخ بده و این آلایندگی که الان باش مواجهیم.
یعنی کیفیت گازوئیلمون اومده پایین تر یا
امسال خب خیلی مصرف سوختمون خیلی بالا رفته بود. بله.
آها.
خود بالاخره وسایل نقلیه متحرک، یعنی کلا منابع متحرک که سهم خیلی زیادی توی آلاینده کردن هوا داره. منتها حالا سوختم کاملا مؤثر و مقصره توی این وضعیت ایجاد شده.
بسیار خوب.
مدیریت مصرف نیاز به یک هماهنگی و همکاری کامل دولت داره با مردم. یه بخش شدوش مردمه، یه بخش خیلی عمده شدوش خود دولته و تا این هماهنگی و همدلی و همکاری با هم به وجود نیاد بعیده تو همه پروژه ها و مسئله که به وجود میاد موفق باشیم.
آخه کی قراره این هماهنگی به وجود بیاد؟
کی که بالا سال درمشیش که قانون اعلام شده بعد این هماهنگی انجام می شده، ولی خب یا ناقص انجام شده یا یه طرفه بوده.
اصلا 96 که چی اعلام شده؟
بله.
سال 96 که چی اعلام شده بعد این هماهنگی می شده؟
که قانون هوای پاک اعلام شده بعد این هماهنگی حتما رخ می داده.
خب پس این قانونه اجرا نشده به درستی دیگه، درسته؟
بله قانون که اصلا فقط کمتر از 10% اجرا شده، اجرای کامل داشته، اجرای ناقص هم داشته. همین که عرض کردم اجرای پازل توری
خب
داشته. خانم
رفی، کسانی که این قانون رو اجرا نکردن حتما صدا بردار محترم صدا رو هم تقویت میکنن. عرضم اینه، شما فرمودید سال 96 ما قانون هوای پاک رو تصویب کردیم، باید هم اجرا میشده. خب بخشش در دولت جناب آقای روحانی بوده، بخشی در دولت جناب آقای رئیسی، هیچ کدوم اجرا نکردن. اینا به جایی نباید پاسخگو باشن؟
چرا دیگه، الان به قوه قضاییه پاسخگو. همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم پروندهشو با پیگیری ها و حالا وظیفه نظارتی مجلس که به عهده‌اش بوده انجام دادیم و پرونده همین الان تو دادسرای کارکنان دولت شعبه 3 و متهمین دارن میرن پیش بازپرس و برمیگردن و خلاصه نسبت به ترک فعلاشون پاسخگوان. ببینید
کیان متهمین؟
تقریبا همه دستگاه هستن. هر 23 دستگاهی که در این قانون در واقع تکالیفی به عهده‌اش بوده اینها قصور داشتن، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر به نسبت تکلیفی که داشتن.
یعنی الان مثلا شهردار تهران رفته قوه قضاییه، نمیدونم
بله
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست رفته قوه قضاییه.
اینا دارن میرن، حالا دقیقاً کدوماشون رفتن تا الان اطلاعی ندارم، اما طبق آخرین اطلاعی که داشتم این بود که متهمین دارن میرن و میان دیگه. حالا کدوما به دقیقاً رفتن این رو فعلا اطلاعی ندارم.
بعد نتیجه چه خواهد بود؟ حالا الان مثلا به قوه قضاییه مراجعه بکنن، بازخواستشون بکنن؟
نتیجه میدونید چیه؟ من یه نکته رو به شما بگم، نتیجه اینه که تو ما میخوایم همه حرفمون اینه که بگیم تو مسئله محیط زیست و مسئله سلامت مردم با کسی واقعا تعارف نداریم. این مسئله باید جدی
خانم رفی. خب ما در مورد مسئله محیط زیست گفتن با کسی شوخی نریم، در مورد ارتباطات و اینا هم کاش شوخی نداشته باشیم. یعنی من یادم نمیاد مکالمه با تلفن همراه حالا خودم داشته باشم مثلا از 5 دقیقه بیشتر بشه و قطع نشه تلفن، ما مجبور نشیم دوباره تماس برقرار کنیم. حالا که برای خود نمایندگان مجلس هم داره اتفاق میفته، ایشالله که یه فکری هم برای این موضوع بشه. ما منتظر هستیم دوباره ارتباطمون با سرکار خانم رفیعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون محیط زیست برقرار بشه، در مورد وضعیت آلودگی هوا باشون صحبت میکنیم. خانم رفیعی صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله، من معذرت میخوام چون شورا هم حالا بعضی جا امکان داره که بعد آنتن بده، معذرت میخوام.
داشتیم در مورد نتیجه این برخوردها و اینکه تعارف نداریم با کسی صحبت میکنیم.
بله بله بله، و اینکه اینها تو برنامه‌ریزی‌هاشون نباید سلامت مردم یعنی ابتدای زنجیره از بین رفتن سلامت مردم براشون اولویت چندم باشه.
بله.
که اون هم برمیگره دقیقاً به یعنی یه بخش عمدهش برمیگره به آلایندگی هایی که در محیط زندگی مردم وجود داره. اما بله. اینها چون دیده نمیشه و توی حساب کتابای جاری اقتصادی مدل اشتغال و اینها مثلا معمولاً هم مطالبه به اون قدر نمیشه و هم حالا خیلی دیده نمیشه تو برنامه ریزی ها، اینها بهش میشن عرض میکنم تو برنامه ریزی کشور میشه دست چندم. یعنی هر جایی که شما میری توی برنامه ها بودجه توی حالا مواردی که باید چه در هیئت وزیران چه در مجلس بخواد دنبال بشه معمولا دست چندم میشه. ما هم با این کاری که داشتیم، هم بحث جدیت در اجرای قانون هوای پاک نظر ما بود، هم اینکه
بله.
استفاده از محیط زیست سالم و هوای پاک حق طبیعی مردمه، حق عموم مردمه.
خوب.
این رو میخواستیم حتما دنبال کنیم، واسه اینکه کسانی که این رو در اولویت کارهای خودشون نمیبینن با اینکه وظیفه و تکلیفشون هست خودشون برن جواب پس بدن.
درسته.
ببین پرونده تو روی دایره و یه سیکل معیوبی نیفته که حالا واگذار بشه بتونن تو زمین همدیگه بندازن توپو و نهایت هم کسی اصطلاحا مقصر شناخته نشه و قصر در بدن پاسخگویی.
خانم رفی، حالا اینکه دوستان در نهادهای اجرایی کارشون رو درست انجام ندادن بماند، ولی بس. خود شما و همکارانتون در مجلس چه کردید؟ اینکه ما فقط بگیم ما یه قانون هوای پاک تصویب کردیم، خب تمام، الان لایحه بودجه 1402 هم خب داره تصمیم گیری هاش انجام میشه.
بله.
در بودجه سال گذشته واقعا چقدر ما برای محیط زیست اومدیم؟
با پیگیری هایی که من خودم داشتم در قالب فراکسیون محیط زیست، یعنی باز اینم حالا خوشحال کننده هست نتیجه، اما کنه ماجرا ناراحت کننده است. ببین 5 سال از قانون گذشته بود، این قانون یک دونه ردیف بودجه نداشت که بخواد کلش، یعنی خود اجرای قانون هوای پاک به تنهایی و مستقل ردیف بودجه نداشت. ما با پیگیری که کردیم برای امسال، یعنی سال گذشته، برای همین سال جاری بودجهش در نظر گرفته شد. از میکنم نتیجه خوبه، اما نهایتا خودش ماجرا قصه داره که ما 4 سال 5 سال یه قانون تصویب کردیم برای اجراش هیچ بودجه رو نداشتیم. امسال تمام تلاشمون برای اینه با مذاکرات رایزنی که داریم برای اجرای این قانون حتما بودجه بیشتری رو در نظر بگیریم. این واقعیت ماجراستا بودجه درست و درمونی واسه این قضیه اختصاص داده نشه، خب اجراش هم خیلی بعیده که به کاملی و به درستی انجام شه. نکته بعدی این که در جلساتی که داریم به دستگاه ها مراجعه میکنیم و با دستگاه ها داریم همین الان، علاوه بر اون وظایف نظارتی که اونا غیر از اونها، یعنی این کاری که داریم انجام میدیم یه مقداری مازاد حتی بر وظایف اصلی مجلسه، اما به جهت کارشناسی، یعنی مطرح اجتماعی که ما خودمون داریم و حالا تخصص کارشناسی که تو فراکسیون وجود داره با دستگاهی که داریم جلسه میذاریم، اینها رو هدایت میکنیم به سمت اینکه توی بحث خودشون هم بابت تکالیفی که حالا توی اون دستگاه تعریف میشه اینها مشخصاً غیر اون ردیف بودجه مستقل بابت این تکالیف هم درخواست بودجه داشته باشن، یعنی تو لایحه بگنجه. حالا مثل که فردا لایحه تحویل دولت میده، ما این کمک رو داریم به دستگاه میکنیم. امیدوارم که حالا اینها دیده شده باشه.
بسیار خوب. اما آلودگی هوا، حالا جدا از مباحث اقتصادی که راجبش هم صحبت کردیم و میتونه مؤثر باشه، یک بُعد سیاسی هم داره. من خبری رو میخوندم در خبرگزاری ایسنا بخش بین الملل که اشاره کرده به گزارشی که سازمان ملل درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر آلودگی هوا در کشورمون در واقع تهیه کرده. نوشته که تحریم‌های آمریکا مردم ایران رو مجبور می‌کنه تا استفاده از وسایل نقلیه قدیمی‌تر را که سوخت بیشتر می‌سوزانند طولانی‌تر کنند. تحریم‌ها همچنین دستیابی ایران به تجهیزات و فناوری برای کاهش آلایندگی خودرو را غیر ممکن می‌سازد. اکنون زمان آن فرا رسیده تحریم‌هایی که مانع از توانایی ایران در بهبود محیط زیست و کاهش اثرات سوء بر سلامت و زندگی می‌شوند کاهش یابند یا به طور کامل برداشته شوند. این در واقع گزارشیه که کارشناسان مستقل منصوب شده از سوی سازمان ملل تهیه کردم، روز سه‌شنبه هم منتشر شده. حالا توی این بخش ما نمیخوایم کار سیاسی بکنیم که حالا تحریمی که حداقل مرتبط با این موضوع لغو بشه.
واقعیت اینه که من خودم از بابت این گزارش، یعنی گزارش رو به دقت خوندم، خیلی گزارش، یعنی خیلی احساس واقعا خوشحالی به خودم دست داد به عنوان یک کارشناس که بالاخره یه بخشایی هستن که تو سازمان ملل فارغ از همه هیاهوهای سیاسی و حالا تفکر امپریالیستی که جاری و ساریه میتونه یک همچین روزنه و یک همچین صداهایی هم در بیاد. این یک حقیقت تو کشور ما.
بله.
کشور ما به جهت همه تحریم هایی که انجام شده و همه کارهایی که مجبور خودش دستش رو بگذاره روی زانوش و بلنشه، خب مسلمه که از خیلی از مسائل خب عقب میمونه. ما تو بحث همین آلودگی هوا جدا تجهیزات و فناوری و انتقال فناوری جدا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در کنترل و عدم ایجاد آلایندگی. خب همواره ما با یک مسئله مواجه میشیم به نام تحریم. من این رو در سخنرانی های بین المللی هم گفتم، همین چند وقت پیش نشست هلسینکی بود، در اونجا هم که یک نشست مربوط به تغییرات اقلیمی بود اما کنهش کنه بالاخره سیاسی بود، در اونجا به صراحت عرض کردم، گفتم مثلا گرد و غبار رو من اونجا اشاره کردم، گفتم ما یه مسئله داریم در واقع کشورهای منطقه خاورمیانه و منا به نام گرد و غبار. این نیاز به یک همکاری در واقع بین منطقه‌ای داره و بین کشورها در منطقه و این بحث تحریم ها اجازه نمیده ما این همکاری رو به درستی انجام بدیم، که خدا رو شکر این بخشی که من اونجا اشاره کردم به عنوان یکی از مصوبات اون نشست در گزارش آماده شد.
بله.
مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد انشاءالله پیگیری بشه.
دولت چی؟ وزارت امور خارجه موظف شده در این زمینه کاری کنه؟
واقعیت من حالاش 2 ماه پیش دوستان وزارت خارجه و سازمان محیط زیست و وزارت نیرو اینها رو خواستم بابت دیپلماسی محیط زیست. اتفاقا یعنی هم گزارشات کمیسیون موجوده، من همونجا به اینها گفتم که شما از اول مسائل پیچیده و مشکلات که در محیط زیست هست به راحتی در مذاکراتتون میتونید استفاده کنید. بحثی که من مطرحم این بود که حتی در مذاکرات مربوط به برجام هم میشه از این مسائل استفاده کرد.
پاسخ آقایون چی بود؟
اینها والا اگه بگم هیچی اغراق نکردم.